أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث موضوع علم و علم اصول بود عرض شد. اولا اینکه چرا هر علمی باید موضوعی داشته باشد و موضوعش هم واحد باشد. در این زمینه عرض شد اینکه هر علمی موضوع داشته باشد، چون تمایز علوم به تمایز موضوعات اونهاست و الا علوم با هم تداخل پیدا می کنن. لذا هر علمی باید موضوع داشته باشد. مرحوم آقای آخون اومدن مناقشه کردن، فرمودن کی گفته که هر علمی باید موضوع داشته باشد؟ این اول کلامه. نخیر، تفاوت علوم و تمایز علوم لازم نیست به تمایز موضوعات باشه که بعد بگید باید هر علمی موضوع داشته باشد و بعد بگید موضوعش هم باید چی باشه؟ واحد باشد، به خاطر قاعده فلسفی الواحد. نخیر، علمها تمایزشون به تمایز اغراض از هر علمه، نه به تمایز موضوعات. لذا مقدمه اول از استدلال مخدوش میشه. استدلال چی بود؟ هر علمی باید موضوع داشته باشد و موضوعش هم باید واحد باشد و الا تداخل بین علوم پیدا می شود و قاعده فلسفی الواحد هم اینه که بالاخره باید اغراض واحد باشند و غرض از هر علمی با علم دیگر فرق میکنه. بنابراین قاعده الواحد هم همین رو بیان میکند که الواحد لا یصدر الا من الواحد. پس هر علمی یک غرض واحد دارد، غرض واحد منشأش میشود موضوع واحد، و الا لصدر کل غرض من علم، تداخل بین موضوعات و مسائل ایجاد می شود. لذا با توجه به کبرای فلسفی الواحد و لا یصدر الا من الواحد، میگیم غرض واحد که مترتب بر مسائل هر علم هست کشف میکنه از یک وحدت نوعیه بین مسائل اون علم. غرض واحد، وحدت نوعیه بین مسائل اون علم و موضوع در این مسائل جامع بین موضوعات مسائل. موضوع هر علم جامع بین موضوعات اون مسائل با توجه به قاعده الواحد. اینا حرفهایی بود که در جلسه قبل عرض کردیم. در ادامه اما نسبت به قاعده فلسفی الواحد دیگه بحث‌های مفصلی بعض از آقایان انجام دادن. ما اون بحث‌های مفصل رو واگذار می‌کنیم به مزانش در نقد این قاعده فلسفی که الواحد لا یصدر الا من الواحد. و متأسفانه در فلسفه بسیاری آمدن این قاعده الواحد رو بر خدای متعال هم منطبق کردن که الواحد یعنی خدای واحد، لا یصدر منه الا الواحد، فقط یک شیء از خدای متعال میتواند صادر شود. قاعده الواحد را آیون اومدن پیاده کردن و میگن پس خدا صادر اولی دارد و نمیتواند غیر از صادر اول صادر دیگری داشته باشد، بعد از اون صادر اول چی صادر میشه و ها کذا. و حال این که غفلت کردن از این که اون واحدی که لا یصدر عنه الا الواحد، اون واحد مختار نیست و الا واحد مختار به اختیارش میتواند از او صادر شود اشیاء متعدد، و این قاعده در ناحیه خدای متعال و نیز فاعل بالاراده معنا ندارد. عرض کردم توضیحات بیشتر و نقد این قاعده و نقد عکس این قاعده که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، اینا رو دیگه ما موکول میکنیم به مزانش، برمیگردیم به بحثنا هذا. پس ما الان کجاییم؟ میخواییم بگیم که با توجه به قاعده الواحد، الواحد لا یصدر الا من الواحد، با توجه به این قاعده پس ما میاییم چکار میکنیم؟ میاییم میگیم باید هر علمی یک موضوع داشته باشد که الغرض الواحد لا یصدر الا من الموضوع الواحد. در این زمینه مرحوم آیت الله خویی 4 مناقشه صغروی دارن. مناقشه کبروی رو عرض کردم موکول الی مزانه. این مناقشه های صغروی رو دیدم آیت الله خلخالی رحمت الله علی تقریر درس مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علی رو که نوشتن به نام کتاب اصول و فقه شیعه، آیت الله خلخالی که مشهد بودن و مرحوم شدن، در این کتاب اصول فقه شیعه جلد اول صفحه 42 4 مناقشه صغروی از مرحوم آیت الله خویی در این قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد بیان می کنن. مناقشه صغروی یعنی چی؟ یعنی این که علی فرض پذیرش قاعده الواحد و لا یصدر الا من الواحد، غرض واحد صادر نمی شود الا از موضوع واحد، به فرض که این قاعده رو بپذیریم اما منطبق بر ما نحن فیه بگید نمی شود. چرا؟ جهت اول و مناقشه اول اینه که غرضی که بر هر علمی مترتب می شود، یا این غرض واحد شخصیه یا این غرض واحد نوعی است. اگر واحد شخصی باشد که در علم اصول بعضی همینو گفتن غرض علم اصول واحد شخصی است، اون غرضی که واحد شخصی است بر علم اصول مترتب می شود ایجاد ملکه است که بتواند احکام رو با توجه به اون ملکه استنباط کند، و این یک امر واحد است که صفتی از صفات نفسانی است. چطور صفت عدالت یک صفت نفسانی است، صفت ملکه استنباط هم یک صفت نفسانی است برای انسان. خب این غرض که واحد شخصی است و ملکه استنباط هست، این غرض بر مجموعه ای از مسائل مترتب است، یعنی باید مسئله های مختلفی داشته باشیم که از مجموعه این 500 تا مسئله اون غرض واحد که ملکه استنباط باشه برای ما حاصل شود. البته این مجموعه مسائل من حیث المجموع باشه لا علی الجمیع. یعنی چی؟ یعنی این که تمام این مسائل که مجموع من حیث المجموع با هم جمع شدن و این مسائل موضوعاتی و محمولاتی دارن بر مجموعه این 500 تا مسئله با هم به نحو عام مجموعی این غرض چی میشه؟ بار میشود. پس برگردیم، تا الان چی عرض کردیم؟ گفتیم غرضی که میخواد مترتب بر هر علمی بشه یا این غرض واحد شخصی است یا واحد نوعی. در علم اصول غرضی که واحد شخصی است ایجاد ملکه استنباط است و این ملکه استنباط مترتب می شود بر تعدادی از مسائل در علم اصول که این مسائل به نحو عام مجموعی دخیلن در استنباط. خب این حرف اول. بعد ایشان می‌فرمایند اسم اون سببی که مؤثر هست و از مجموعه مسائل متشکل می‌شود اسمشو می‌گذاریم به اسم اون علم. و ذالک لأن کل مسئله وحدها لا تفی به تمام الغرض. هر مسئله ای به تنهایی ما رو به تمام غرض که استنباط باشه نمی رساند، بلکه ما میگیم غرض یک شیء و این یک شیء مرکب از مسائل است و این مسائل ما را به اون غرض می رساند. پس گاهی غرض مترتب بر علم شد واحد شخصی، گاهی دیگر غرض مترتب بر علم واحد نوعی خواهد بود که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند کما هو الحق، که غرض بر هر علمی میشه واحد نوعی. چرا؟ ایشان می‌فرمایند لأن کل مسئله من مسائل ای علم یترتب علیها غرض مختص بها. هر علمی وقتی مسائلی دارد یک غرضی که ارتباط به این مسائل دارد بر این علم مترتب می شود، به نحوی که اگر مسئله دیگری در خارج محقق نشود مسائل و غرض اون علم مشکلی درش ایجاد نمی شود. پس چی شد؟ مسائل هر علمی برشون یک غرضی مترتب می شود که اگر این مسائل بودن و مسئله دیگر که مال علم دیگر نبود بار در این حال اون غرض بار می شود. خب همینه دیگه، هر علمی یک غرضی دارد، این غرض مترتب بر مسائلی است که اگر این مسائل بودن غرض بار می شود و اگر مسئله دیگری که مال این علم نیست نبود بازم غرض بار می شود. واضحه دیگه تا اینجا. خب بعد مرحوم آیت الله خویی در ادامه می فرماین مثلا غرض از مسئله الفاعل و مرفوعون در علم نحو غیر از غرض مترتب بر مسئله المفعول و منصوبونه. چرا؟ چون در الفاعل و مرفوعون غرض حفظ لسان از خطای در اعراب فاعله، در جمله دوم المفعول منصوب غرض حفظ زبان از خطای در اعراب مفعول. خب اگر کسی غرض مسئله اولا رو بداند الفاعل و مرفوع و غرض مسئله ثانیه رو نداند که المفعول و منصوبان، آیا در اعراب فاعل به خطا می رود؟ نه، اعراب فاعل رو می دونه که مرفوعه ولو ندونه که مفعول منصوبه. پس به قول ایشان همین طوره، کما ان الاکثر یکون به نتیجه عکس، اگر المفعول و منصوب رو بداند در غرض از اعراب مفعول به هدف میرسد ولو الفاعل و مرفوع رو نداند. ایشان میفرمایند در علم اصول هم همین طوره، غرض مترتب بر مسائل حجج و امارات با غرض مترتب بر مسائل اصول عملیه متفاوته و قدرت بر استنباط در مباحث حجج و امارات هم با قدرت همین غرض رو داریم میگیم، با قدرت بر استنباط در مسائل اصول عملیه متفاوت هست. پس بنابراین دقت کنید، باید هر علمی غرض بگید داشته باشد، غرضش هم یک غرض باشد، اما واحد بن نو، واحد بن نوش هم عرض کردم. خب پس بنابراین لازمش این شد و این اغراض اغراض متباینن که در یک نوع واحد با همدیگه جمع شدن و علیه لم یکن صادر و واحدن بل کثیرن فیکون من صدور الكثیر من الكثیر. اصلا کی گفته که در علم اصول غرض غرض واحد است که بعد الواحد باید یستر لا یستر الا من الواحد، پس موضوع هم باید چی باشه؟ واحد باشه. قشنگ روشن شد دیگه، اول میگن غرض واحده و غرض واحد لا یستر الا من الواحد، پس این موضوعی که غرض از او بار می شود و مترتب بر او می شود موضوع هم باید چی باشه؟ واحد باشه. آیت الله خویی میگن کی گفته که باید موضوع واحد باشه؟ چرا که غرض اصلا لازم نیست واحد باشد، غرض متعدد می تواند باشد، کثیر می تواند باشد و کثیر هم از کثیر صادر می شود. پس موضوع در هر علمی و از جمله علم اصول لازم نیست که موضوع واحد باشد. پس الواحد و یعنی الغرض الواحد، شما میگید لا یستر الا من الواحد، ما میگیم کی گفته که غرض غرض واحد است که بعد لازم باشه یستر الا من الواحد، پس موضوع هم باید چی باشه؟ واحد باشه. نه، این البته حالا اینجا یه مناقشه یه به ذهن میزنه، درسته که غرض از الفاعل و مرفوعون رفع فاعل است، درسته که غرض از المفعول و منصوبون فهم نسب مفعول است، ولی اینها در یک غرض واحد عنوانی فوقانی باز با هم دیگه چی میشن؟ جمع میشن. لذا به نظر میرسه که این مناقشه اولا قابل تأمل باشد. بله،
الان تمایز عموم از نظر آیت الله چیه؟
به تمایز اقراض.
خب پس تمایز اقراض شد میشه کارات باید باید باشه، یعنی همه همه اشکالی که کردی، یعنی مثلا تو نم سون لسان هر قطر فل مقاله، یا تو اصول استنباط قدرت از استنباط رو به شرعی، اینا همیشه میشه قرارت باید دیگه
از کنم قرارت رو
پس نیست.
بله دیگه،
نظرشون اینه که قرارت واحد هست.
نه، ایشون میگن به تمایز اغراض هست، ولی کی گفته که غرض واحده؟ در علم اصول غرض واحد نیست.
نه موضوع واحد نیست، غرض که واحده که
نه غرضم واحد نیست.
غرض اسم قدرت، غرض
گفتن دیگه. غرض در مسئله الفاعل و مرفوعون با غرض در مسئله المفعول و منصوبون فرق میکنه. شاهدش هم اینه که اگر شما المفعول و منصوبون رو اصلا ندونید، فقط الفاعل و مرفوعون رو بدونید، به اون غرض از این مسئله رسیدید که اونم اعراب صحیح فاعله. چون اینجوری میفرمایم مناقشه دوم در این که این کبرای قاعده الواحد بر ما نحن فیه منطبق نخواهد بود، مناقشه ایشان اینه، میفرمایند که غرض مترتب بر هر علمی، چه میخواد غرض شخصی باشد چه میخواد غرض واحد نوعی باشد، این غرض بر موضوعات مسائل اصلا منطبق نمی شود. برگردیم چی گفتیم؟ گفتیم هر علمی، یعنی مستدل گفت هر علمی یک غرض دارد، این غرض مترتب بر مسائل اون علمه، مسائل اون علم موضوعاتی و محمولاتی دارن، باید موضوعات این مسائل هم بشن واحد. چرا؟ چون غرض از مسائل هم واحد است و الغرض الواحد لا یستر الا من الواحد، ای من الموضوع الواحد فی مسائل اون علم. این بود استدلال ایشون. میفرمایند که غرضی که مترتب بر هر علمی است، چه میخواد واحد نوعی باشه اون غرض یا واحد شخصی باشه، این غرض بر موضوعات مسائل اون علم مترتب نیست که بعد بگید حتما باید بین این موضوعات هم یک جامعی وجود داشته باشد. ایشون میفرماید نخیر، بل مترتبون الا نسبی که این نسب نسب حکمیه است. چطور؟ الان ایشون میفرمایند فَإِنَّ سَوْنَ اللِّسَانِ عَنِ الْخَطَعِ فِي الْمَقَالِ لَا يَتَرَتَّبْ عَلَى الْفَائِلِ بِمَا هُوَ بَلْ يَتَرَتَّبْ عَلَى نِسْبَةِ الرَّفْعِ إِلَيْ وَسُبُوتِهِ لَهِ. این غرضی که مترتب بر این علم هست که به قول ایشان غرض مترتب بر الفاعل و مرفوعون اینه که غرض ان سون اللسان عن الخطا فی المقال فقط بر فاعل بار نمی شود، بلکه بر این نسبت در این جمله بار می شود. چرا؟ چون آیون گفتن غرض بر چی بار می شود؟ بر مسائل. مسائلم درش یک موضوع است و محمول، پس موضوع غرض برش بار می شود، غرضم که واحد است، پس باید موضوعم چی باشه؟ واحد باشد. آیت الله خویی میگن غرض بر موضوع بار نمی شود، بلکه نسبت حکمیه، حالا تعبیر حکمیه شاید ادقه، این نسبت حکمیه بین موضوع و محمول غرض بر این نسبت بار می شود نه بر موضوع. احسنتم. پس چرا شما اون حرف اولیتون مخدوش شد؟ چرا شما میگین غرض واحد است، غرض بر مسئله بار میشود، مسئله موضوع و محمول داره، غرض واحد، پس باید موضوع واحد باشه؟ ایشون میگه همون اول حرفتون رو ما مناقشه میکنیم. حرف قبلی چی بود؟ مناقشه قبلی چی بود؟ کی گفته که غرض واحده؟ در این مناقشه ما میپذیریم غرض واحده، ولی کی گفته که غرض بر چی بار میشه؟ بر موضوع بار میشود، نه بر نسبت حکمیه بین موضوع و محمول این غرض بار میشود. این هم مناقشه دوم. مناقشه سوم، شما گفتید غرض واحده، غرض بر مسائل بار میشه، و باید موضوع این مسائل هم چی باشه آقایان؟ واحد باشه. اینو گفتید دیگه. ایشون میفرمایند که کی گفته که اصلا موضوعات میتوانند بگید واحد باشن؟ اصلا موضوعات نمیتونن واحد باشن. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ موضوع رو باید بتونی واحد تصور کنی تا بعد بگی غرض واحد است، بار بر مسائل می شود، مسائل موضوعات دارد، پس حالا که غرض واحده باید موضوعات هم واحد باشند. این متفرع بر اینه که موضوعات قابل وحدت باشند که بعد این فرمایشات رو بفرمایید. مناقشه سوم، وهیست حالت و تصویر جامع بین موضوعات المسائل فی بعض العلوم کل فقه. الان شما در علم فقه نمیتونی بین موضوعات مسائل این علم یک عنوان جامع واحد موضوعی تصور کنید. ایشون میگه موضوع مسئله گاهی امرن وجودیان مثل الصلات و واجبتون، که موضوع چیه آقایان؟ صلات هم که امر وجودی است. البته حالا صلات، خود صلات امر وجودی و عدمی هر دو است، شرایط مختلفه. صلات مرکب از جز است و شرط. جز بله امر وجودی است، ولی شرط گاهی ممکنه امر عدمی باشه. مثلا عدم القهقه، عدم قهقه، این میشه امر عدمی، مگر اینکه بگیم عدم مضاف لهو حظ من الوجود، به این اعتبار بگیم امر وجودی. حالا ما در مثال آیت الله خویی نمیخوایم مناقشه کنیم. پس غرض گاهی معذرت میخوام، پس موضوع گاهی امر وجودی است، مثل از صلات و واجبتون، از زنا حرامون، قد یکون امرن عدمیان مثل تروک احرام، که در باب احرام عدم تضلیل، عدم جدال، عدم نکاح و سایر مسائل میشن چی آقایان؟ موضوع در مسائل علم، در مسائل تروک احرام و علم فقه. پس گاهی امور عدمیه شد، ولامر الوجودی قد یکون ملحوظا به اعتبار وجوده الخارجی. این مسئله وجودی میگیم آب کر طاهر است و مطهر. این آب کر یعنی مفهوم آب کر طاهر است و مطهر، یا مصداق خارجی آب کر. پر واضحه که مصداق خارجی آب کر که طاهر است و مطهر. بعد ایشان میفهمن یا مثلا لزوم بی، البیع و لازمون، ای آیا مفهوم بی لازم است یا باید مصداق و مورد خارجی بی است که صفت لزوم رو دارد؟ ایشون میفرماین مصداق خارجی بی صفت لزوم رو دارد. خب و قد یکون ملحوظا به ما هو طبیعت من التبایع، گاهی هم این امر وجودی طبیعتی از تبایع است. میفرماین که در مثل همین مثال ها موضوع رو ما طبیعت بگیریم. خب بعد ایشون میفرماید، حالا سختش نکنم، ساده و روانش رو عرض کنم. ایشون میفرماید در همین موضوعات علم فقه، موضوعات از مقوله های مختلف اصطلاحی هستن. بعضی ها از مقوله کیفن مثل تکلم، بعضی ها از مقوله جده هستن مثل رکوع، بعضی ها از مقولات فعلن، انفعالن و الی آخر. آیا بین این موضوعات میتوان یک جامع واحد تصور کرد؟ خیر. پس چی شد؟ گفتیم اولا کی گفته که غرض واحد است؟ ثانیا گفتیم، بگید کی گفته که موضوع واحد است؟ ثالثا چی بود؟ بین موضوعات، جان، بین موضوعات کی گفته که میتوان یک موضوع واحدی را لحاظ کرد؟ این هم مناقشه سوم. مناقشه چهارم هم یک کلمه بگیم جمعش کردیم. مناقشه چهارم ایشان میفرماین قد اشرنا در تقریب استدلالشون لکشف وحدت الغرض عن وحدت المؤثر قد کشفنا چی؟ این که محمولات مسائل هم تکون و مؤثرتن فی اصول الغرض. و معلوم دیگه غرض فقط از موضوعات که تشکیل نمی شود، بلکه غرض در مسائل حاصل می شود و در مسئله هم علاوه بر موضوع چی وجود داره آقایان؟ محمول قرار دارد. خب حالا اگر محمول قرار داره، بین محمولات هم باز باید یک جامعه حقیقی قابل تصور باشد. و حال این که محمولات هم همین مشکله در اونها وجود دارد. محمولات بعض از مسائل فقهیه گاهی از امور تکوینیه هن، مثل نجاست و دم. خب بعد گاهی از امور تکوینیه نیستن، از امور اعتباریه هستن. باز خود اونها محالات مختلفی دارن، لذا با توجه به این مسئله بین محمولات هم خود تصور جامع اول کلامه. پس شما فقط بحث رو به موضوع نکشونید. هر غرض مترتب بر مسئله هست، مسئله هم موضوع دارد و هم محمول. همون اشکال قبلی در ناحیه محمولات هم هست. فلان شی واجب است، فلان شی حرام است. وجوب و حرمت چه وحدتی بین این دو است؟ یا در همین علم فقه میگیم البیع لازمون. خب لازمون آیا با واجبون یک شیعه؟ او لزوم حکم وضعیه، او وجوب حکم تکلیفیه. بین وجوب تکلیفی با لزوم وضعی کاملا متفاوته. دو مقوله هستن، بین اینها هم جامع قابل تصویر بگید نیست. پس تا اینجا ما به این مسئله رسیدیم که غرض از هر علمی آقایان گفتن واحد است، غرض مترتب بر مسائل است، مسائل دارای موضوع اند و محمول و باید موضوعات هم واحد باشد. لأن الغرض الواحد لا يصدر الا من الموضوع الواحد. پس موضوع هر علمی باید یک چیز باشد. ما در این قاعده انطباقش بر مسئله ما نحنفی و بحث ما نحنفی چهار مناقشه صغروی داشتیم و گذشت. حالا بعد باید بعد از این مطلب وارد مطلب بعد بشیم، که مطلب بعدی ما این است که مبحوث در مسائل هر علمی چیست، و به مناسبت وارد بحث عرض ذاتی و عرض غریب میشیم. چرا؟ چون آیه آخون در کفایه میگه ان موضوع کل علم هو ما یبحث فیه، در اون علم ان عوارض هز ذاتیه. موضوع هر عوارض هز ذاتیه، موضوع هر علمی اون چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میکنیم. هر علمی نگاه میکنیم ببینیم عوارض ذاتی چی در اون علم ازش بحث میشه، اون چیزه میشه چی؟ موضوع هر علم. انشاءالله فردا اگر عمری باقی باشه عرض ذاتی و غریب رو و انقساماتش رو عرض میکنیم. البته اینو شما در کفایه خوندید، حتما هم انشاءالله خوب خوندید. ما هم در این حال به سرعت اشاره میکنیم و از این بحث خلاص میشیم. ولله الحمد.